با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن 11 شب تهران و ما در پیامد کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس ایالت مریلند آمریکا، مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عملاً از امروز صبح با نشست مشترک محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن آغاز شد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بخشی از مصالح ملی آمریکا است.
The Annapolis conference has thus been the beginning, not the end, of a new serious and substantive effort to achieve peace in the Middle East. This work will be hard. It involves risks and sacrifices for all concerned. But today's events have demonstrated unambiguously that the international community will fully support the path the parties have chosen.
خانم رایس نقش جامعه جهانی رو در برقراری صلح در خاورمیانه بسیار مهم خواند و در عین حال راه صلح را راهی دشوار که پیمودن آن به از خودگذشتگی نیاز دارد توصیف کرد. در تهران اما مخالفانی با روند صلح خاورمیانه و سرانجام یافتن زندگی فلسطینی ها همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی کشورهای عرب را از بابت شرکت در کنفرانس آناپولیس سرزنش کرد. سوریه از حامیان حکومت انقلابی اسلامی ایران از شرکت کنندگان در کنفرانس آناپولیس است. بررسی می‌کنیم کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس و دستاوردهای آن را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. لحظاتی دیگر با شما خواهیم. با سلام به آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و این پرسش بلافاصله که بسیاری از خبرگزاری ها در گزارش های تفسیری خودشون و ناظران بسیاری کنفرانس آناپولیس رو از این بابت کنفرانس موفقی دونستن که به هر حال سر زمینه رو برای آغازی دوباره برای مذاکره میان فلسطینی ها و اسرائیل، اعراب و اسرائیل به طور کلی فراهم کرده. نظر شما رو میخواییم بدونیم که اوضاع رو تعقیب میکنید به دقت.
با سلام به شما آقای چالنگی عزیزم و همینطور آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به خصوص هموطنان عزیز. من نگاه هم به قضیه به گونه دیگریست، یعنی من این صحنه رو یا این صحنه آرایی بسیار با شکوه رو فقط برای این نمیبینم که آقای اولمرت با آقای ابو مازن محمود عباس عکس یادگاری بگیرن، لبخند به لب بزنن و اظهاراتی بکنن مبنی بر این که وارد یک مسیر تازه‌ای شدن. نه، کنفرانس خیلی از اینها مهمتر بود. در درجه اول حضور گسترده عربی در این کنفرانس بود. ببینید، غیر از کشورهایی مثلا جزر قمر که رئیس جمهورش به قول یکی از نویسندگان عرب پول تیاره نداشت بیاد اونجا، یا گرفت موریتانیا که گرفتار، یا چیز کشور جیبوتی که گرفتاریای خودشو داره، یا آقای قذافی که اصلا قضایای فلسطین و عرب رو کنار زده، بقیه عرب‌ها از کوچک و بزرگ حاضر بودن. این نخستین باری بود که بعد از کنفرانس مادرید ما یک حضور گسترده عربی رو می‌دیدیم، در کنارش حضور اسلامی، یعنی کشورهای معتبر اسلامی از ترکیه گرفته تا اندونزی اینا حاضر بودن. و دریغ که ایران دارای حکومتی نبود که در این فرصت تاریخی جایگاه ایران رو به عنوان ابرقدرت منطقه تثبیت کنه در کنفرانس. بنابراین برای نخستین بار نمایندگان دولت اسرائیل که از نگاه شماری از دولت‌های عرب تا دیروز رژیم اشغالگر صهیونیستی بود که باید نابود می‌شد، عبدالناصر می‌خواست به دریا بریزدشون، احمد شقیری می‌خواست نابودشون کنه و خود آقای عرفات هم تا مدت‌ها، گویا اینکه او نگاهی پرگماتیک داشت، تا مدت‌ها این وجود رو نمیپذیرفت، امروز نخست وزیرش، وزیر خارجش، در کنار نماینده دولتی مثل عربستان سعودی نشستن که پادشاهش خادم حرمین شریفین، مقدسترین اماکن اسلامی است. در این حال کشورهای دیگری که شعارهای انقلابی تا دیروز میدادن امروز در این نشست حاضر بودن. حضور نماینده عراق نشان دهنده این بود این عراق اون عراقی نیست که جمهوری ولایت فقیه در ایران تصورش رو میکنه. حضور نمایندگان مصر و اردن و از همه جالبتر حضور نماینده سوریه. در این مورد من نکته ای رو بگم. آقای ولید معلم دیروز آقای محمد حسن اختری سفیر جمهوری اسلامی و خالد مشعل رو به حضور پذیرفت و به شدت با اونا برخورد کرد که این بازی که شما راه انداختید دلیل بر عدم شعور و درک شما از سیاست سوریه است. برای ما جولان به مراتب اهمیت بیشتری از هر چیزی داره و زمانی که در یک نشست در رابطه با صلح خاورمیانه صحبت میشه و جولان جزو دستور کارش قرار دارد، ما باید حاضر باشیم برای دفاع از حاکمیت ملی و سیادت خود. برابر این حضور سوریه، حالا بعضی میخوان کمرنگش کنن، آقای ولید معلم نیومد، آقای مقداد اومد. اولا اگر شما از روابط آقای مقداد با بشار اسد آگاه باشید که هستید، شما میدونید آقای چالنگی مسائل منطقه رو، آقای مقداد دیرسالی رابطه بشار با امریکا بود، یعنی شخصی است که در امریکا دارای کردنشال اعتبار براش قائلن، بیش از آقای ولید معلم، گویی که معلم هم در امریکا سالها بوده. آمدن آقای مقداد برای این بود که اولا دستش باز باشه، بتونه بره بشینه با وزیر خارجه اسرائیل ملاقات کنه و اینا. به نظر من به این کنفرانس اعتبار و ارزشی به اعتقاد من فراتر از مادرید داد. مادرید نقطه شروع بود، این کنفرانس نقطه ایست که قطار از ریل خارج شده صلح رو دوباره برگردون به ریل. و به همین دلیل اظهارات آقای خامنه ای مبنی بر این که این کنفرانس پاییزی که معلوم بود اسمش هم ایشون بلد نبود، یادش یا یادش نمیاد، چون ایشون یه تیکه کاغذ کوچولو میگیره مثل اون موقعی که میرفت منبر بالاش میخوند، الان هم یه کاغذ اینقدری میگیره از روش میخونه، و ایشون یادش اسم کنفرانس نمیاد، بله کنفرانس پاییزی با پاییز روبرو شد و شکست خورد. خیر، به هیچ وجه. به نظر من دیپلماسی امریکا و رویای آقای بوش برای تشکیل یک دولت فلسطینی به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا که این وعده رو به مردم فلسطین داد و تلاش‌های خانم کاندالیسا رایس در طول 3-4 سال اخیر به بار نشست و در آناپولیس ما دیدیم اون تصور و رویای خاورمیانه‌ای که در اون طرح ملک عبدالله پیاده میشه، اسرائیل زمین‌های فلسطینی رو تخلیه می‌کنه، اراضی اشغال شده رو به پشت مرزهای 67 برمیگرده و 22 کشور عرب و کشورهای اسلامی اسرائیل رو به رسمیت میشناسن و روابط دیپلماتیک برقرار میکنن، حداقل تجلی یا گلیمسی از یک رویا که تحقق پیدا میکنه در آناپولیس مشاهده شد.
خوش اومدید آشتازگار. قطار مورد اشاره آقای نوریزاده، شما در نزدیکی آناپولیس تعقیب کردین همه خبرها رو، به ریل برگشته؟
به هر حال این کنفرانس موفقیت بزرگی برای ادمنستریشن آقای بوش و خانم رایس بوده، به خصوص ظاهرا تا 4 صبح این سند یک صفحه‌ای رو که آقای بوش دیروز قرائت کرد و آقای عباس و آقای اولمرت هم زیرش امضا گذاشتن طول کشیده تا نهایی شده. من هم مثل آقای نوریزاده فکر میکنم که موفقیت بزرگ امریکایی ها این بود که تونستن تمام کشورهای عربی رو که حتی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن به این کنفرانس بیارن و بشونن دور یک میز، به خصوص آوردن سوریه. و به نظر من دیدم یکی از مفسرین گفته بود که بازنده بزرگ این کنفرانس ایران بود، یکی از مفسرین امریکایی گفته بود، برای اینکه ایران خیلی اصرار کرد که این کنفرانس شکست میخوره و خود رهبر ایران آقای خامنه این تاکید رو کرد و دیدم اینجا هم هر جا خبرگزاری ها اشاره میکنن این دفعه دیگه میگن که رهبر ایران گفته شکست خورده و خب درست در نیامد این حرف ایشون. تلویزیون سوریه هم غیر از این که آقای نوریزاده گفتند وزیر خارجهشون سفیر ایران رو صدا کرده و دعوا کرده، یک بیانیه رسمی خوند که منافع ملی سوریه اقتضا میکنه و ما میریم. برای ما منافع ملیمون از همه چیز واجبتر. من واقعا وقتی این رو دیدم گفتم که کاشکی این بیانیه تلویزیون سوریه، بیانیه رسمی وزارت خارجه سوریه رو مقامات ایران آویزه گوشون میکردن و یاد میگرفتن که منافع ملی از همه چیز واجبتره و این حساسیتی که سوریه روی ارتفاعات جولان داره ایران روی دریای خزرش داشت. به هر صورت به نظر من کنفرانس تا اینجا خوب بوده و آینده یک ساله که برای کنفرانس ترسیم شده، چون طرفین تعهد کردن تا سال 2008 هر دو هفته یک بار بشینن، امریکایی ها به عنوان داور باشن در اینجا و بیطرف هم وایسن، آیندهش مقدار زیادی بستگی داره که چگونه پیش بره. در واقع این قطاری که شاید بعضی ها میگن 7 سال ایستاده بود و راه افتاد، واقعا بیش از همه باید گفت کوشش های خستگی ناپذیر خانم رایس بودش که گاهی هفته یک بار رفت خاورمیانه. این بستگی زیاد داره به اینکه دو طرف چگونه پیش برن. دو طرف به نظر من آقای چالنگی بیش از همه هم من با عربا اینجا موافقم، اسرائیل الان نوبتشه که یک مقداری باید پهن بده. دیروز دیدم بیانیه وزیر خارجه عربستان هم این است که اگه اسرائیل زمینی نده و پهنی نده، مثل شهرک‌های یهودی نشین، مثل عرض شود که زندانیان سیاسی، اینها رو آقای عباس هم توی نطقش گفت، مثل مسئله پاره سرزمین‌های اشغالی، صلح نمیتونه به نتیجه برسه. منتها دشواری آقای اولمرت این است که گرفتار یک عده یهودیان تندروی در داخل هست، اون گروه های تورات سالار و اون گوش امانیم و اینها که اینها یه چیزی مثل حماس هست و تون تیز دیروز اونام تظاهرات داشتن،
تظاهراتشون تلویزیون ایران هم نشون داد به عنوان مخالفان کنفرانس.
بله بله،
چون رای تبلیغ راجب
این در حالی که اونا تیپی هن که معتقدن که اینجا سرزمین ما بود و همه رو بعد کافر رو ریخ به دریا و اینطوری ها نگاه میکنن. آقای اولمرت به نظر من کار بسیار دشواری داره برای اینکه بتواند این مخالفین داخلی رو که در مجلس اسرائیل تصویب هم کردن که اورشلیم حتما پایتخته و روی اورشلیم شرقی هم که یکی دیگه از محلهای نزاع هست، پیشاپیش سعی کردن دست دولت رو ببندن. اما علارغم همه اینها من هم خوشبینم، واقعا امیدواریم که 60 سال 70 سال جنگ و خونریزی سرش به یک بالین صلح و آرامش برسه.
نکته‌ای رو که گفتیم، پرزیدنت بوش هم چند ساعت پیش استیتمنت بیانیه طوری صادر کردن در اشاره کردن که کنفرانس مهم هست، اما مهمتر رویدادهای چند روز آینده و هفته‌های آینده است که باید ببینیم
چه. بله، از 12 دسامبر که رسما شروع می‌کنن با هم دیگه صحبت کردن.
خب آقای نوری‌زاده، یک نکته‌ای هستش، این که در سرعت بخشیدن به حرکت این قطار فرانسه و روسیه هم به پیشنهاد کردن که دنباله این کنفرانس رو بگیرن، یعنی همه میخوان دست به دست هم دادن بیان و به هر حال این مسئله خاورمیانه رو حل کنن. یه پرسشی از سوریه رو شما اشاره کردید، روزنامه تشرین هم که قطعا دیدید در سرمقاله امروز خودش اشاره کرده به همین موضوع و خواستار موفقیت این کنفرانس شده و گفته ببینیم روی نقطه موفقیت بودن و آرزوی موفقیت هم تاکید کرده، بقیه جاها این حرف تشرین رو منتقل کرده. اساسا این وجه تفاوت مصالح حکومت ایران و حکومت سوریه که با هم متحدن در مورد مسئله فلسطین از کجا از هم جدا میشه و اینا هدفاشون آیا یکی هست، آیا مختلفه و نقاط اختلافشون چی هست اگر هست؟
بس ببینید جناب چالنگی، جمهوری اسلامی از همون ابتدای برپاییش با فلسطینی کردن سیاست خارجی ما در واقع پشت پا به مساله ملی زد. آقای عرفات نخستین میهمان آیت الله بود 3 روز بعد از پیروزی انقلاب که به ایران آمد و چه افسانه ها گفته شد درباره او که بله عرفات تمام اونایی که افسران ایرانی رو کشتن فلسطینی بودن، در حالی که نه، آنها فقط چفیه فلسطینی بر سر داشتن مثل آقای خامنه‌ای که بر گردن دارد. و آقای عرفات با خودش حدود شاید 40-50 بسته دارو آورد، چون اصلا حالیش نبود به کجا داره میاد. ایران، اینجا یک کشور عقب افتاده آفریقایی نیست، فکر کرد الان در ایران مثلا 10,000 تا مجروحن، براشون دوا آورد. و آقای خمینی علارغم وعده هایی که به عرفات داد، به گفته خود عرفات یک ریال به فلسطینی ها کمک نکرد. آقای خامنه ای هم همینطور، منتها 350 هزار دلار پولی که مؤسسه صامد فلسطین در نمایشگاه بین‌المللی تهران از فروش کالای فلسطینی و اینای کارهای دستسازی که قدس بود و غیره به دست آورد، این پولم بهشون ندادن. اما خزانه آقای خامنه ای بسیار به روی گروه های مخل به صلح باز بود، از جهاد اسلامی که جمهوری اسلامی خودش به وجودش آورد زمانی که آقای فتحی شقاقی شیعه شد و اومدن پول دادن یه گروه شیعه درست کنن که با شکست روبرو شد و امروز رمضان شلح و بقیهشون همه سنی هم. تا زمانی که جمهوری اسلامی با حماس ارتباط برقرار کرد، ارتباطای تنگاتنگی هم اینا با احمد جبریل داشتن، یک مارکسیستی که رفت بعد پای آقای خمینی رو بوسید و اسلام آورد، و همینطور ابو صالح و گروه های دیگری، آقای نایف حواتمه مارکسیست معروف، ایشون هم عکس آقای خامنه ای رو دست میگیره، همه برای پول، برای به خصوص ارباب های قدیمی اینا همه یا ورشکست شدن یا کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی بود که اینا هم دیگه دست از کمک برداشتن. پس برای کسانی که با شالاتانیزم به اسم اسلام، به اسم انقلاب، دکانهای انقلابی اینجا و آنجای جهان عرب باز کردن، جمهوری اسلامی بخشنده ترین فرد بود و از اول اومد به اینا پول داد. اینا رو به آشوب ایجاد کردن، به هم ریختن صف خانگی وادار کرد. همین کودتایی که حماس در غزه کرد بدون پول جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود. سوریه همه این کارا رو کرده، منها اینکه سوریه چون پول نداشته معمولا از جیب دیگران خرج کرده و غیر از آقای احمد جبریل و گروه سائقه که اینا اصلا جزئی از حکومت سوریه و ابزار دستش هستن، بقیه فلسطینی ها مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، مثل فتح انتفاضه، اینا از دمشق استفاده میکنن، در اونجا زندگی میکنن، چون به هر حال اونجا امنن، سیفن، از نظر امنیتی وضعشون درست. خب سوریه از اینا استفاده میکنه در جهت مساله عالیه خودش، در جهت بازپسگیری جولان، در جهت اینکه اجازه نده فلسطینی ها تحت رهبری زمانی عرفات و امروز ابو مازن برن جلو و صلح امضا کنن. هیچ دولتی به اندازه سوریه از اسلو وحشت نکرد، هیچ دولتی وحشت نکرد از کمپ دیوید و وایت ریور، ناراحت بوده وایت ریور، اینا ناراحت بودن از اینکه مبادا این ماجراها به صلح دائمی منجر بشه و جولان رو رها کنه. جمهوری اسلامی با سوریه هم صدا و هماهنگ شد، چون جمهوری اسلامی پول داشت، شعارهای انقلابی میداد، مورد استفاده سوریه بود، سوریه استفاده دو طرفه میکرد، کمان که حزب الله هم عملا جمهوری اسلامی دست آقای حسن نصرالله رو یه دستی به بیعت رژیم دمشق بود، یه دستی به بیعت آقای خامنه‌ای در تهران، ایشون ذوالیمینین بود آقای حسن نصرالله. به این اعتبار سوریه هر جا که لازم دیده، هر جا که شرایطی پیش اومده، مصلحت عربی و مصلحت خود رو به مراتب بر مصلحت شریک استراتژیکش که یک رژیم، یک دولت مذهبی غیر عرب هست، ترجیح داد. شما همه جا امضای وزرای خارجه سوریه و حتی آقای حافظ اسد و بشار اسد رو زیر بیانیه‌های کنفرانس‌های سران عرب ببینید که سه جزایر همیشه ایرانی تن به کوچک و بزرگ و ابو بوسا رو مدعی است که مال امارات. همیشه سوریه اینو تایید کرده. در سفرهای آقای بشار به امارات و رهبران امارات به سوریه همیشه دیدیم که